کلاسی که فای استاد علی دوست 5288 صفحه 284.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. نعم و ان لم یکن المستصحب بله بله حواسم کن رفتش برقرار از اونجا لوجود المقتضی اثباتن و فقد المانع عقلا. مرحوم شیخ این سوالی که شما کردید تعابیر مختلفی راجع به حکومت داره مرحوم شیخ، ولی اونی که مورد نظر شیخ و تا آخرم دشواری میشه و قابل دفاع است، همون روز که همونطور که پریروز هم عرض کردیم روز پنجشنبه بود فکر کنم یا قبلش، اون تعریفی است که در تعادل و تراجیح میاره و اصلا مرحوم شیخ مقوم و شاخصه حکومت رو تفسیر میدونه، یعنی یک دلیل مفسره دلیل دیگه باشه او رو تفسیر کنه. البته وقتی تفسیر کرد دیگه معلوم میشه که اون مثلا موضوعی که ما فکر میکردیم داخل محکومه از محکوم خارجه، یا فکر میکردیم خارجه معلوم میشه داخله، چون حکومت دو ساحتیه، از یک ساحت تعمیم میده و یک ساحت تخصیص میزنه، این ویژگیشه. اما اون عبارت که شما به کار بردید که در ورود توسط دلیل شرعی خروج حقیقیه، یعنی به وجدانه ای باید اصلاح بشه، همین که میگید به دلیل شرعی یعنی پس خروج شرعیه، یعنی تعبدیه دیگه. بله در فضای شرع چیه؟ حقیقی. خب این در حکومت هم هست و لذا رو مبنای تعریف اینه که اصلا حکومت قسیم ورود نیست، که از کدام رگه هاش در کلمات شیخ هم دیده شده. علی حال باید بذاره تا یه فرصت مناسبی، حالا قاعدتا در بحث های خارج با یه استاد حوصله‌داری بحث بکنید اینجا. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید دوستان، میدونید که اصل بحث ما راجع به تعارض دو استصحاب حداقل با هم دیگه که عزم کردم در فقه الا ما شاء الله مورد داره، و باز عرض کردیم که در گذشته ها یکی از معضلات فقه برای خیلی از فقها همین بوده که چجوری در این تعارض ها مشکل حل کنن، چون عرض کردم اکثر استصحاب ها معارض داره. مثلا شما که استصحاب طهارت میکنید بعد نماز میخونید، درسته استصحاب طهارت دارید نماز رو میخونید، ولی پس از نماز شک میکنید ذمتون فارغ شد یا نه، استصحاب چی دارید؟ اشتغال ذمه. بله اگر این حرفای دیروز و امروز رو توجه نکنی این طوریه دیگه، کسی که سابقا وضو داشته استصحاب وضو میکنه نماز میخونه، درست استصحاب وضو میکنه نماز میخونه، ولی یه اصل هم داریم، اصل فساد عبادات، یعنی محقق نشده و صحیح انجام نشده. حالا اصل فساد معمولا در معاملات تعبیر میکنن، ولی بگید اصل اشتغال ذمه، نه ها میگم قاعده اشتغال ها، خود استصحاب اشتغال و ها کذا. ببینید عرض کردیم خوشبختانه اصول امروز، امروز که میگیم نه مال حتی این 10 سال 20 سال، در این یکی دو قرن اخیر 3 قرن اخیر بزرگان ما اومدن اینا رو تقسیم بندی کردن. میدونید مهمترین راه رسیدن به واقع اولین کار تقسیمه، یعنی انسان بیتونه موارد از همدیگه جدا کنه. خب اینا باز گذشت، گفتیم که یک مرحله اینه که دو تا استصحاب اگر داریم اینا طولیه این باشن، یعنی در طول همدیگه باشن، یکی مسبب از دیگری باشه. ولی خب این اگر باشه که درس پنجشنبه‌مون بود که مفصل دیدید بنا شد که ما سراغ سبب بریم و هیچ سراغی از مسبب نگیریم، مگر اینکه سراغ گرفتن از سبب محظور داشته باشه، مثل اینکه علم اجمالی داشتیم مثالش هم گذشت. خب اینا رو بذارید کنار دوستان، میام سراغ قسمت دوم از این مرحله آخر که دیگه این قسمت هم انشاءالله بحثمون تمام میشه و اون اینه، دقت بفرمایید تا آخرم، یعنی آخر درس امروزم رو این اساس میریم. دو استصحاب تعارض دارن و ارضیین هستن، در عرض همه هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. وقتی که هیچ ربطی ندارن چرا بی ارتباط نیستن؟ و الا ما دو تا استصحاب که هیچ ربطی به هم نداره که کار نداریم، از این جهت که اینا در طول هم دیگه، به تعبیر صحیح شک که یکی مسبب از دیگری باشه نه، یا به تعبیر مسامحی و ناصحیح مرحوم آخون مستصحب در یکی از آثار مستصحب در دیگری باشه، نه اینطور نیست. دو تا استصحاب در عرض هم، حالا ما هم درگیر این دو تا استصحاب شدیم. یه مثال دوستان کلیشه‌ای داره، حالا من هم از همون مثال استفاده میکنم، حالا دیگه وقتی پیش آمد در فقه مسلم موارد زیادی پیش میاد. ببینید یک کسی غفلتاً با یک آب، با یک چیزی وضو میگیره، با یک مایعی مردد بین بول و آب، اگر آب باشه خیلی آب کثیفیه، اگر بول باشه خیلی بول تمیزیه، خلاصه شک میکنه. این هم که میگیم غفلتاً، میخوایم قصد قربتش و اینا به هم نخوره، غفلتاً وضو میگیره، بعد شک میکنه که با بول وضو گرفته یا با آب وضو گرفته. خب همینجا دقت کنید، این در مورد خودش دو تا استصحاب داره، یکی استصحاب عدم طهارت، طهارت از حدث، چون کسی شک کنه با چی وضو گرفته، خب نتوندم روشن کنه. حالا یه دفعه اون آب استصحاب داره، اون مایه فرضم کنید مایه حالت سابقه نداره ها، اولین بار داره به یک مایه برخورد میکنه، اولین بار حالت سابقه هم نداره، مردد بین بول و آب. میدونید اصل این است که آب است، اصل این است که بول است، اصل این است که آب نیست، اصل این است که بول نیست، این اصل مساکی نداریم اصلا، حالت سابقه نداره هیچ کدام، درست شد؟ ولی من گفتم راجع به خودش، راجع به این مایه هیچ، راجع به این مایه هیچ، راجع به خودش دو تا استصحاب داره. یکی این که من به طهارت نرسیدم، چون قبل از این وضو طهارت نداشت، محدث بود. الانم چه کار میکنه دوستان؟ استصحاب میکنه حدث را، عدم طهارت را استصحاب میکنه، حدث را. اینو داشته باشید. خب حالا دست و پاش چی؟ نجس، پاکه. اگر این بول باشه دست و پا نجس شده، سرش نجس شده، مفت کشیده، پا نجس شده، دست پا نجس شده، صورت نجس شده، نسبت به اعضا چی داره؟ طهارت داره، چون قبل از این کار طاهر بود بدنش، استصحاب طهارت میکنه. ببینید، یک استصحاب طهارت، دو استصحاب عدم طهارت. طهارت بدن، طهارت چی؟ عدم طهارت از حده. ببینید این دو تا استصحاب عرض هم هست، یعنی اینها اینطور نیست که رابطه طولی داشته باشن با هم. بله، میدونید این دو تا استصحاب با چی رابطه طولی داشتن؟ اگر بود با چی؟ با اون مایه، با اون آب یا اون بول، با اون رابطه داشتن. اگر اون حالت سابقش معلوم بشه اینا دیگه حله، اینا حله. ولی فرض کردیم مایه ما حالت سابقه نداره، حالت سابقه نداره، خب اینجا دو تا استصحاب در عرض هم، البته ارتباط هم با هم دارن، چون ببینید ارتباطشون اینه که اینا واقعا یکیش نمیتونه درست باشه، همینقدر که اینا یکیش نمیتونه درست باشه. یا استصحاب حدث درست نیست، بفرمایید واقعا ولا استصحابش که درسته، میخوام بگم نسبت به واقع که بسنجیم یکیش خلافه. یا اگر آب باشه بفرمایید بدن طاهر، استصحاب حدث معنا نداره. اگر بول باشه استصحاب حدث معنا داره، ولی استصحاب طهارت بدن معنا نداره. ولی علایال هم چیزی پیش میاد. پس یه بار دیگه تکرار میکنیم، اگر دو استصحاب در عرض هم که البته با هم ناسازگارن، یعنی یکیش درست باشه دیگریش غلطه، به همین خاطر میگیم تعارض استصحابه، اینجا چه کار باید کرد؟ دوستان این قسمت رو جناب آخوند باز دو قسمت میکنه، همین مرحله رو میگه بعضی وقتها، دقت کنید، بعضی وقتها اگر شما آمدید دو تا استصحاب ها رو جاری کردید، مخالفت قطعیه با تکلیف فعلی معلوم به اجمال پیش میاد، مخالفت عملی، مخالفت پیش میاد. بعضی وقتها مخالفت عملی، مخالفت قطعیه عملیه پیش نمیاد. اگر پیش بیاد، اینجا نمیگه چه کار کنیم، آخر درس میفرماید استصحاب نمی کنیم. اگر پیش نیاد جا برای استصحاب هست، خیلی راحت، دو تا صورت هر کدوم هم حکمش معلوم. اولا اونجایی که پیش نیاد، من یه پیش بیاد یه مثال بزنم، یادتون هست پریروز درسی اون آخر درس گفتیم که اگر دو آب باشه، هر دو سابقه طهارت دارن، دو تا حوضه، هر دو سابقه طهارت دارن، و من یقین دارم یکی از این آبا نجسه، خب اگر نسبت به هر دو استصحاب طهارت کنم و مثلا از هر دو آب بنوشم، علما چی میشه؟ مخالفت قطعیه عملیه نسبت به تکلیف معلومه دل اجمال، بلذا حق ندارم. ما دو تا ضعف اگر داریم، یقین داریم یکی نجسه، تازه خوندیم دیگه، همین امثال خوندیم دیگه، تکلیف معلومه به اجمال مثل تکلیف معلومه به تفصیله. بله، خب اینو عرض کردم دوستان داشته باشید، آخر کار همینقدر هم بیشتر نمیخواد، ما همینقدر کفایت میکنه. اینجا نمیتونیم استصحاب کنیم، نه نسبت به هر دو طرف میتونیم، نه نسبت به یک طرف حتی، چون نسبت به هر دو طرف که قطعی، مخالفت قطعیه بدون شکی، نسبت به یکم مخالفت احتمالیه دیگه. و میدونید قبلا خوندیم در معلوم به اجمال نباید نه مخالفت قطعیه بشه نه مخالفت چی؟ احتمالی بشه. دوستان این خیلی معطلی نداره. خب این ایشون یه تکشو اول میگه، اول درس امروز، یه تکشو آخر میگه. مهم این صورته، یعنی از کل امروز رو این صورت متمرکز میشیم. جایی که مخالفت قطعی با تکلیف معلوم به اجمال پیش نمیاد، ولو میدونم یکی از این استصحابا غلطه. همین مثال که زدیم عوضش نمی کنیم. آقا وضو گرفته با مایع مردد، خب با مایع مردد وضو گرفته، الان شک داره وضعیتش چیه. از یک طرف استصحاب عدم طهارت میکنه، میره وضو میگیره. از یک طرف استصحاب طهارت بدن میکنه، دستش و صورتش و آب نمیکشه، طاهر نمیکنه. ایشون میفرمایند اینجا استصحاب جاریه. دقت کنید، اینجا استصحاب جاریه. میگی چرا؟ میگم لوجود المقتضی، بفرمایید، و عدم المانع. بیشتر که نمیخواد. هر پدیده شما مقتضیش باشه، مانعم نباشه، دیگه چی میخواد؟ از جان یه پدیده آدم چی میخواد؟ مقتضیش باشه، مانع نباشه. در اینجا مقتضیش هست برای استصحاب، مانع هم نیست. اما مقتضی هست، باز بهتون بگم عمده درس امروز تو این قسمت میگذره که چطور مقتضی هست و الا مانع نیست، و یه خط، شاید نیم خط، بیشتر نیست. میگه چون مخالفت قطعی پیش نمیاد. گوش میکنید؟ اما مقتضی هست. ببینید ما برای این که بخوام استصحاب کنیم چی میخوام؟ بله، چی میخوام برای استصحاب جاری کردن؟ این که ادله استصحاب شامل اون مورد بشه. البته یقین سابق میخوام، اینا درست ها، اینا گفتن نداره، اینا همه چیز هست، همه چیز هست. فقط چی میخوام؟ حال اونی که الان احتمالا کم داشته باشیم، که شیخ انصاری فرموده کم داریم، ما میخوام بگیم کم نداریم. اینا دوستان تو امتحانات شورا گاهی تو درس ها خواهم تو رد میشن اساتی تو امتحان شورا، اونجا چون فرصت هست نیم ساعت هم این کلمه رو معطل شده شده دیگه. میگه خب مرحوم آخون، نه این که باید سایر ارکان باشه چیز، فقط اونی که گفته شده نیست و آخون میخواد بگه هست، اونو باید بگه آقای آخون، و اون دلالت احادیث لا تنقض الیقین به شک، یعنی فرمایش امام علیه السلام بتواند این مورد را شامل بشه. کدام مورد؟ موردی که دو تا استصحاب داریم متعارضن، یقین داریم یکیش درست نیستا، یقین داریم، ولی خب هر کدامش حساب کنید ارکان استصحابو داره. ایشون میگه آقا خطاب امام شاملش میشه، لذا میگه مقتضی اثباتن. عرض کردم این اشکالا رو میگیرن. خب اول باید مقتضی ثبوتن درست بشه، یعنی یقین سابق باشه، شک لاحق باشه، اون حرفایی که میخونیم اونا هست. فقط ها مرحوم شیخ افساری گفته ما بگید آقا اثباتن. اثبات دوستان یعنی دلیل، در مرحله دلالت دلیل. مرحوم آخون گفت، مرحوم شیخ فرموده اینجا رو شامل نمیشه چون دوتا استصحاب، یکیش دروغه. مرحوم آخون میخواد بفرمایید اثباتن شامل میشه، ولی چون اثباتن شامل میشه هیچ مشکل نداره. عرض کردم همینجا نگاه کنید، طرف اشاره میکنه به خودش، میگه من سابقا یقین داشتم وضو ندارم، الان شک میکنم، محدثم، استصحاب حدث میکنه. باز اشاره میکنه به خودش، سر و روش و دست و پاش، میگه اینا سابقا پاک بوده، الانم پاکه. با اینکه یقین داره یکی از این استصحاب، یعنی علم اجمالی داره یکی از این استصحاب ها درست نیست. عرض کردم اگر واقعا آب بوده که خب وضو هم داره، اگر بول بوده که سر و صورت هم نجسه، ولی خب استصحاب داره دیگه، استصحاب داره دیگه. لا تنقض الیقین به شک، چرا اینجا رو نگیره؟ سوال میکنی، یقین نیست، بفرمایید، هست. شک نیست، شک هم هست، هیچ مشکلی نداره. من دوستان ترجیح میدم خط به خط بیریم جلو، ببینیم بهتره، هم بحث زیاد داره و هم خیلی کمی بشه سریع تفش بدیم عبارت رو دقت کنید. الان میرسه، اجازه بدید. عبارت این بود دیگه، فل از هر جریانهما، بله، فیما لم یلزم منه محذور المخالفت القطعیه لتکلیف الفعلی المعلوم اجمالا، هر دو استصحاب جاریه در صورتی که، به جای ما بذارید صورت، در فرضی که لازم نیاد از جریان دو استصحاب مشکل مخالفت قطعی عملی، ای کاش کلمه عملی اینجا بود، ما که بعد میخوان اما اول بیاره، شما اضافه کنید، مخالفت قطعی عملی با تکلیف فعلی، یعنی تکلیفی که داریم المعلومه چی؟ اجمالاً تکلیفی که معلوم است اجمالاً، لوجود المقتضی اثباتاً، چون مقتضی داره، ببینید، لوجود المقتضی اثباتاً، خب اول باید ثبوتاً مقتضی باشه، اونا هست، اما از نظر دلالت دلیل که استصحاب اینجا هم حجته، اینا که استصحاب اینجا هم حجته، دلیل میخواد. خب اینجا دلیل داریم، فرمایش امام هیچ قصور نداره، اینجا رو میگیره، لوجود المقتضی اثبات هست و نبود مانع عقلا. خب ببینید همینجا باز یکست دیگه، خب مانع عقلی داریم، مانع غیر عقلی داریم، مانع شرعی داریم، نه، فرض این است که هیچ مشکلی از جهات دیگه نیست، فقط همین تعارضشه که اگر اینطور باشه مخالفت قطعی پیش میاد که بعد بگیم پیش نمیاد دیگه، حالا یواش یواش دوستان میرسه. اما وجود المقتضی، این که گفتیم اثباتن دلیل داریم، یعنی ادله استصحاب چنین استصحابی رو میگیره، استصحابی که یکیش دروغه ها ولی میگیره، اما وجود المقتضی، اما این که میگیم مقتضی داریم، فل اطلاق الخطاب، چون خطاب امام علیه السلام لا تنقض، خطاب نظرش به لا تنقض ها، این لا تنقض اطلاق داره، اطلاق داره یعنی چه؟ یعنی شمولهی لل استصحاب فی اطراف المعلومه بل اجمال، شامل میشه خطاب امام علیه السلام که دلیل ما هست، به قولشون مقتضی اثباتن، این دلیل ما، این خطاب امام، استصحاب در دو طرفه یا سه طرفه، حالا ما اینجا مثال همون ممنون دو طرفه هست، در اطراف معلوم بل اجمال جاری میشه، و خب جاری که شد دیگه تمام شد دیگه. اینجا دوستان یه نقطه بگذارید، یه نقطه و یک نفر. حالا ببینید این عبارت بعد اگر ندونید تو رسائل چی گذشته، به کفای شما منا نیست مطلب رو به دست بیارید، توجه میکنید اینقدر اندماج داره که خودشو با ما رفیق نکنه، ولی وقتی بدونیم تو رسائل چی گذشته این معلوم میشه، این رد رسائل دوستان، عبارت اون نیومده ولی ردش اومده. ببینید مرحوم شیخ انصاری در این مسئله با شاگردش مخالفه. خب مرحوم شیخ میخواد بگه اینجور جاها استصحاب جاری نیست، توجه میکنید؟ یعنی چه شما اینجور استصحاب میکنید؟ استصحاب میکنید حدث را، دو دفعه استصحاب میکنید چی؟ طهارت بدن را، با این که یقین دارید یکی از اینها درست نیست، و یا اگر تکلیف هم اینجا باشه با اون تکلیف معلوم به اجمال، با اون علم اجمالی که اینجا دارید بالاخره منافات دارید. ببینید حرف شیخ اینه، عرض کردم اینو باید از اونجا بیاریم. مرحوم شیخ دوستان میگه که در روایات استصحاب بعضی هاشا، نه همش، بعضی هاش دو جمله داشت، خوب دقت کنید، یک جمله سلبی داشت، یک جمله ایجابی. مرحوم شیخ میگه یادمون نرفته دوستان، برخی از روایات این بود که لا تنقذل یقین به شک بل انقذه به یقین آخر، یا بعضیش داشت که لا تنقذل یقین به شک ولیکن تنقذل یقین بالیقین داشت. حالا همینو بگیرید فرق نمی کنه، این دوتا مثل حقه. لا تنقذل یقین به شک ولیکن تنقذل یقین بالیقین. خوب دقت کنید، لا تنقذل یقین به شک، البته میگه هیچ یقینی رو با شک نشکن. ولی من اینجا میتونم بگم یقین داشتم الان شک دارم، چی؟ نمیخوام یقینم رو به شک بشکنم. امام هم گفتن نشکن دیگه، استصحاب کنم، درست؟ ولی ذیل قول امام داره تنقذل یقینه بل یقین. ببینید تنقذل یقینه بل یقین، این یقینی که امام میگن ناقض یقین اول میشه، اعم از اجمالی و بگید تفصیلی، از اجمالی و تفصیلی. خب اگر اعم از اجمالی و تفصیلی، من اینجا علم اجمالی دارم یا ندارم؟ علم اجمالی دارم به خلاف بودن یکی از این دو استصحاب یا ندارم؟ بله دارم دیگه. وقتی علم دارم به خلاف بودن یکی از این دو استصحاب، وقتی علم دارم به خلاف بودن، اگر استصحاب نکردم نقض یقین به شک نکردم، نقض یقین به یقین کردم، دستم هم درد نکنه، چون نقض یقین به یقین که بنا شد بکنم دیگه. یا در اون مثال دوتا حوض که یقین دارم یکیش نجس شده، بله نمیدونم کدام نجس شده، اگر استصحاب طهارت درسته، هر حوضی شما دست بذارید یقین سابق بفرمایید شک لاهه، ولی دوتا حوضی که با هم نگاه کنی علم اجمالی داریم که چی؟ یکیش نجس شده. اگر من استصحاب طهارت نکردم به من نمیگن شما نقض یقین به شک کردی، چرا استصحاب نکردی؟ جواب میدم من نقض یقین به یقین کردم، اصلا نه یقین تفصیلی بلکه یقین اجمالی گوش کردی. لذا مرحوم شیخ میگه که صدر حدیث، اینا تو رسائل من همون قدیم یادمه که شما تازه خوندید باید بهتر از من یادتون باشه، میگه صدر حدیث شامل میشه، ذیل حدیث مورد اجمالی رو شامل نمیشه. البته دیگه بقیهش با خودتون میدونید، معمولا ذیل قرینه است در صدر. اصلا تو ادبیات هم یه بحثی دارن که آیا صدر قرینه ذیله یا ذیل قرینه صدره، مثل ابن هشام و ملا جلال اینا که یادم از قدیم در باب پنجم مغنی این بحث هست، اگر یه وقت ندیدید چون نخوندید، اگر خونده باشید باب پنجم مغنی این بحثو داره که هم در مغنی لدید هست هم در مغنی العدید ما آوردیم، اونجا هست این بحثش که صدر زیر قرینه صدره، و اینم نکته قیمیست که خیلی جاها میتونید ازش استفاده بکنید. اصل اولی اینه. خب لذا شیخ میگه اصلا اینجا تعطیل استصحاب، تعطیله. میدونید اگر بخواد یک کس دیگه، نه من استصحاب میکنم، بله به قول مرحوم آخون ای سلب کلی با ایجاب جزئی که نمیسازه، نقیض سالبه کلیه چیه؟ موجب جزئی هست یا نه؟ منطقی ها بتونه نقیض سالبه کلیه موجب جزئیه. خب وقتی امام میگن لا تنقذل یقین به شک، این سالبه کلیه، هر یقینی رو شامل میشه که نباید شک شکسته بشه. اگر شما بخواد این حدیث رو در معلوم به اجمال ببرید پیاده کنید، ذیلش میگه این کارو نکن. یعنی در واقع صدرش میگه هیچ یقینی رو نشکن، چه به اجمال چه به تفصیل. ذیلش میگه بشکن. خب در معلومه به اجمال تناقض پیدا میکنه. پس بهتر اینه که بگیم از اول این روایت ناظر به معلومه به اجمال نبوده، مثل که ناظر به معلومه به تفصیل نیست. دوستان این حرف شیخه، خب در رسائل به همین دلیل میگه افتساب اینجا تعطیله. مرحوم آخوند دقت کنید، مرحوم آخوند میفرماید که اولا ما قبول نداریم که لا تنقض، قبول نداریم که انقضه به یقین آخر یقین به اجمال رو بگیره، بلکه مراد یقین به تفصیله. اگر اینطور باشه ما اینجا یقین به تفصیل داریم یا یقین به اجمال داریم؟ در مورد خودمون یقین اجمالی داریم که، یقین تفصیلی که نسبت به هر کدام نداریم. اصلا قبول نداریم انقضه به یقین آخر اینجا رو بگیره. ثانیا همه روایات که اینو نداره، روایات عمدتا لا تنقض الیقین به شک داره، یا لا ینبغی ان تنقض الیقین به شک. بعضی هاش این انقضه به یقین آخر داره، ولی همش که نداره. ما روایاتی رو اینجا تمسک میکنیم که انقضه به یقین آخر نداره. آخه مشکل شیخ این جمله بود، این جمله که در همه روایات نیست. تمام شد، ما اونی استدلال میکنیم که نداره. لا تنقض الیقین به شک، تمام شد دیگه. مفهوم چه مفهوم؟ لا تنقض الیقین به شک، لقب که لقب هم نیست، درست شد؟ بله. شما ممکنه بگید اونایی که ندارن رونده میشن به پای اونایی که دارن، بله رونده میشن، روندو من هم چیش میشه عربیش، به پای اونایی که دارن. ایشون میگه که اینم درسته، این صلاحیت قرینه نداره. ببینید اون قضه به یقین آخر معلوم نیست. آقا جون یقین به اجمال رو بگیر، همون حرف اول شد دوباره تکرار میکنه. چیزی که خودش مبهمه، حالا در یه روایت دو روایت باشه، چطور میخواد روایاتی که نداره تفسیر کنه؟ لذا دوستان ایشون معتقده ان للمرغ رجلا واحدا، این یک. دو، و در اینجا استصحاب جاریه، هیچ مشکلی هم نداره. مخالفت قطعی هم که پیش نمیاد. ببینید آخر مخالفت قطعی که پیش نمیاد، شاید واقعا این آب پاک باشه، تمام شد رفت دیگه، این بنده خدا هم وضو داره هم بدنش پاکه، حال یه وضو اضافه گرفته. البته فقط اینجا چیزی که هست دوستان اینه که این دوتا لازم چطور میتونه شرعی باشه. ببینید بنده بگم هم وضو ندارم به حکم استصحاب، هم بدنم پاکه، این دوتا جمع نمیشه با هم، درسته؟ یعنی مخالفت التزامی پیش میاد، این رو شیگن مخالفت التزامی. من ملتزم بشم وضو ندارم و ملتزم بشم بدنم پاکه، خدا وکیلی یکی از اینها دروغه، درست نیست، بی خود دارم به شارع نسبت میدم. ولی خب اوائل جلد دو خاندید، قاعدتا خاندید اینا رو که مخالفت التزامیه اشکال، اگر به مخالفت عملی نرسه اشکال نداره. اصولا یه چیز دیگه بهتون بگم، میدونید که ما در اسلام در اصولمون تفکیک لوازم زیاد داریم. تفکیک لوازم مگه نداشتیم؟ مثبتات اصول حجت نیست، بله، این در واقع همین تفکیک چیه؟ لوازمه. میگه بگو ساکنه ولو نگو حرکت نمی کنه، خب. بگو حرکت نمی کنه ولی نگو ساکنه، خب اگه حرکت نمی کنه پس چیه؟ ساکنه. ولی میگفتن نه نگو این رو و اون اثر بار نمیشه دیگه، داشتیم. به هر حال اقتضای دلیل اگر باشه مشکلی نداره. خب میمونه اون صورت کوچولو که گفتم یه تکش اول میگه یه تکش آخر، اون صورت کوچولو چیه؟ اونجایی که مخالفت عملی پیش بیاد، مخالفت عملی پیش بیاد. مثالش چی بود؟ دو تا آب داریم، یقین داریم یکیش نجسه. دو تا ظرف داریم، یقین داریم یکیش نجسه. دو تا لباس داریم، یقین داریم یکیش نجسه. هر دوشون هم استصحاب طهارت دارن. من نمیتونم استصحاب طهارت کنم اینجا و مثلا تو دو تا لباس نماز بخونم، یا تو دو تا ظرف غذا بخونم، یا حتی تو یکیش، چون اینجا با اون تکلیفی که به علم اجمالی منجس شده مخالفت داره. میدونید اگر یه تکلیفی منجس بشه، نه مخالفت قطعیه میشه کرد، نه مخالفت چی؟ احتمالی، چون تکلیف منجس شد. اینو دوستان به این خاطر میگم که تو درس امروز اول ایشون هی مخالفت قطعیه، مخالفت قطعیه، بعد نگه مخالفت احتمالی هم مم، اینا تعارض نداره. اگر یک تکلیفی با علم اجمالی آمد، مخالفت با این تکلیف پس از آمدن چه دو طرف رو مرتکب بشم که مخالفت میشه قطعیه، چه یک طرف رو مرتکب بشم که مخالفت میشه احتمالی، این کار رو نمیتونم بکنم، من این کار رو حق ندارم بکنم، چون تکلیف منجز شده. این دوستان همون وقت اشتغاله، در وقت اشتغال میگفتید که اگر علم اجمالی داریم دیگه جای احتیاط، نه جای استصحاب، نه جای براءت، نه جای تخییر، جای احتیاطه. عبارت رو دقت کنید. فإن قوله علیه السلام، این فإن زیرش بنویسید، جواب سؤال مقدر. خب جواب سؤال مقدر، سؤال چیه؟ سؤال اینه که آقای آخوند، پس اونی که تو رسائل خوندیم چی شد؟ که میگفت لا تنقض بل انقضه به یقین آخر، اون ذیل شامل اجمالی میشه. میگه فإن قوله علیه السلام فی ذیل بعض اخبار الباب، نه همه اخبار. این که امام در انتهای برخی روایات دارن ولیکن تنقض الیقین بالیقین، حتی یه جمله دیگه هم بودا، انقضه به یقین، فرق نمی کنه. این که امام در ذیل این داشتن، لو سلمه انه یمنع ان شمول قوله علیه السلام فی صدره لا تنقض الیقین بالشک للیقین و شک فی اطرافه، اگر قبول کنیم حرف استادمون رو. استاد چی گفته؟ استاد گفته این جمع این ذیل مانع میشه از این که شامل شود قول امام در صدر حدیث که داره لا تنقض الیقین بالشک، مانع میشه از شمول این تکه یقین و شک در اطراف علم اجمالی. اینو شیخ گفته، گفته لا تنقض الیقین بالشک اصلا جایی که علم اجمالی داریم نمیگیره. عرض کردم دوستان، دیگه دوباره توضیح ندم، گفته اگر بگید ذیل صدرش میگیره، با اون ذیلش منافات دیدم، چون ذیلش واقعا قنقض هد به یقین آخر. خب من اینجا یقین دارم دیگه. للزوم المناقضه، این للزوم دوستان دنباله یمنعو هستا، دنباله کلام شیخه. للزوم المناقضه فی مدلوله، ضرورت المناقضه بین سلب الکلی و ایجاب جزئی. اینا دوستان همه کلمات شیخه. خب اگر شما ناچارید، آدم نمیتونم من این گلایه رو نکنم، شما که ناچارید کلام شیخ رو بیارید، از اول مستقلن بیارید. حالا ببینید شیخ میگه اگر لا تنقض الیقین بالشک بخواد اطراف علم اجمال رو بگیره، تناقض میشه در مدلول حدیث. چرا تناقض میشه در مدلول حدیث؟ زیرا
روشن مناقضه بین سلب کلی. دوستان سلب ما چیه؟ لا تنقض الیقینه بشک، با ایجاب جزئی انقضه به یقین عاقل، یا تنقض الیقینه به یقین. ببینید اگر بناش لا تنقض الیقینه بشک معلوم به اجمالو بگیره، استصحاب بره اونجا، خب اون بعدش هم داره انقضه چی؟ به یقین. من واقعا یقین دارم در استصحاب متعارض، من یقین به خلاف دارم. اول امام گفتن لا تنقض الیقین، دوباره گفتن تنقض الیقین، لذا تناقض میشه. پس بهتره از اول بگیم آقا لا تنقض الیقین به شک اطراف علم اجمالی رو نمیگیره، اصلا استصحاب اونجاها نمیره. ایشون میگه اگر اینا رو قبول کنیم، ببینید همین که میگه اگر قبول کنیم یعنی قبول نمی کنیم، تموم شده. لا تنقض الیقین به شک یعنی هر جا یقین داری دست از شک، به خاطر شک از یقین اون قضه به یقین آقا، یعنی یقین تفصیلی دیگه مشکل پیش نمیاد. حالا اگر قبول کنی الا انه لا یمنع ان عموم نهی فی سائر الاخبار مما لیس فیه از ذیل. خب آقا دو تا سه تا دیگه من دقیقا یادم، یکی از دو تا از روایات رو داشت، ولی همه روایات که نداشت، روایات استثناء همش که این ذیل رو نداشت، خیلی هاش داشت لا تنقض الیقینه به شک، تمام دیگه هیچ چی نداشت. خب لا تنقض الیقینه به شک عموم داره، بفرمایید شامل جایی که علم اجمالی به خلاف باشه میگیره، شامل جایی هم که نباشه میگیره. لذا میگه الا انه لا یمنع، الا این که اون ذیل، ضمیر انه به ذیل میخوره، الا این که اون ذیل مانع نمیشه از عموم نه، یعنی عموم لا تنقض، عموم لا تنقض مانع نمیشه از عموم لا تنقض، یعنی در شمولش در سایر اخبار. کدام اخبار؟ اخباری که این ذیل رو نداره، به عبارت دیگه عموم داره و شمولهی لما فی اطرافه، و شامل بشه اون نهی، اون عموم شامل بشه آنچه که در اطراف علم اجمالیه، تمام مواردی که اطراف علم اجمالیه شامل بشه. اطرافهی زمین برمیگرده به علم اجمالی. دوستان باز اینجا یکی از همون حرفی که زدم، میگه آقا اونایی که ندارن به پای اونایی که دارن، میگه نه این بپا نداره که، این اصلا همون جام که هست مجمله. آخون میگه من خودم قبول ندارم که تنقض الیقینه بالیقین یقینه اجمالی رو بگیره. شما چی میگید؟ خودش مجمله، میخواد ادله دیگر رو تفسیر کنه. فإن اجمال ذاک الخطاب لذالک، فإن اجمال ذاک الخطاب لذالک لا یکاد یسی الى غیر مما لیس فیه ذلک. اینم نفس مصدعش. فإن اجمال ذاک الخطاب، مجمل بودن اون خطاب، کدام خطاب؟ زید، نه صدرا، صد که اجمال نداره، کدام اجمال داره؟ زید. ولیکن تنقض الیقین بالیقین، یا انقضه اون اجمال این خطاب، یعنی اجمال زید، به همین خاطر که گفتیم. به کدوم خاطر دوستان؟ چون که چیزی نگفته. ببینید به همین خطاب که اصلا آقا یه شک انداخت و گفت لو سلم. ببینید لو سلم آدم کجا میگه؟ جایی که تردید داره، قبول نداره، میخواد بگه نه اصلا معلوم نیست اصلا این زید یقین اجمالی رو بگیره. امام میخوان میگن با یقین، یقین وقتی داری به یقین مثل خودش، نه به یقین اجمالی. این لذا دوستان لذالکو بزنید، اشاره به لو سلم داره که اصلا میخواد بگه این معلوم نیست یقین اجمالی رو بگیره. این تو یادداشت کنید، لذاله یعنی به خاطر این که معلوم نیست یقین اجمالی رو بگیره. فإن اجمال ذیل نمیتواند سرایت کند به غیر یعنی به سایر اخبار، از اونایی که نیست درش این ذیل، در این درش این خطاب نیست. خب اینجا باز یه نقطه بگذارید. و اما فقد المانع، ما گفتیم لاثبات المقتضی چی بود اونجا؟ مقتضی داره مانع داره. فل اجل ان جریان الاستصحاب فی الاطراف لا یوجب الا المخالفه الاحتمالیه و هو لیس به محذوف لا شرعا ولا عقلا الا المخالفه الالتزامیه. من چی خوندم؟ بله بسیار. معنی که زبون یه جای دیگه داره میگه، مغز یه جای دیگه کار میکنه. و اما فقد المانع به خاطر اینکه جریان استصحاب در اطراف، دوستان حال همینجا شما نسبت به صورتتون دست و پا استصحاب طهارت بکنید، نسبت به حدث استصحاب حدث بکنید، چه مخالفتی پیش میاد؟ فقط مخالفت التزامی که یکی از این دو درست نیست. بله خب بیاد مخالفت التزامی هم که محضور نیست، نه شرعا نه عقلا. قبلا هم گذشت از این کتاب ما صفحه 27 بحثش گذشت. و منهو قدن قده، این منهو دوستان ببینید اول درس امروز میگفت که فیما لم یلزم منهو محضور، حالا میخواد عدلشو بگه. عدلش چیه؟ عدل لم یلزم یلزمه دیگه. میگه از این توضیحات این منهو دوستان اگر بخواد خیلی دقیق بزنیم باید بزنیم به همین تکه آخر که گفتیم فقط مخالفت التزامی پیش میاد اشکال نداره. میگه و منهو از این که چون مخالفت التزامی فقط اشکال نداره روشن شد عدم جریان استصحاب در اطراف علم به تکلیف فعلا، اگر علم به تکلیف فعلی داریم مثل همون مثال دوتا حوض که آقا ما اینجا اجمالا میدانیم که باید از یکی از این دو حوض بگید آقا اجتناب کنیم، اینجا دیگه جاری نمیشه اصلا، استصحاب جاری نمیشه اصلا. اصلا یعنی چه؟ اصلا یعنی چه؟ ولو فی بعضها، این ولو فی بعضها معنای اصلنه، نه نسبت به هر دو حوض یا هر دو ظرف، نه نسبت به هر یک از اینها. لوجوب الموافقت العقلیه له عقلا، چون موافقت عقلیه موافقت قطعیه برای چنین تکلیف عقلا لازمه. یادتون باشه میگفتیم علم اجمالی عقلا چی میاره؟ تکلیف میاره. ففی جریانهی لا محاله یکون و محضور المخالفت القطعیه اگر هر دو طرف باشه، اول احتمالی اگر یک طرف باشه. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.